أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در تنبیهات مربوط به شبهه مصداقیه مخصص بود. تا اینجا سه تنبیه را ذکر کردیم. تنبیه چهارم مربوط می شود به اونجایی که فردی مردد باشد بین این که به تخصص از عموم عام خارج شده یا به تخصیص، یعنی دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد باشد. مثلا در مورد اکرم العلماء که دلیل عام ما محسوب می شود، فرض کنیم یک فردی از دائره این عام خارج شده و گفته شده که لا یجب و اکرام و زیدن، و این زید هم در خارج یک نفر بیشتر نیست. ما انسانی به نام زید داریم و این یک نفره و کس دیگری به این نام وجود نداره. لکن تردید ما در این است که آیا زید در لایجب و اکرام و زیدن که خارج شده از وجوب اکرام، آیا این عالمی است که نباید اکرام شود یا اکرام او واجب نیست، یا اساساً از مصادیق علما محسوب نمیشه؟ چون اینجا دو حالت ممکنه پیش بیاد. یکی این که لایجب و اکرام و زیدن در مقام بیان خروج زید از دائره وجوب اکرام است تخصیصا، یعنی او یک عالم است اما اکرامش واجب نیست، یا اینکه او اکرامش واجب نیست به این دلیل که عالم محسوب نمی شود که در این صورت خروجش از عموم اکرم العلماء خروج تخصصی است. پس در مورد این فرد که مشتبه هم هست، ما امرمون دائره بین تخصیص و تخصص. این موضوع بحثه. موضوع بحث در تنبیه چهارم همین است که عرض کردیم. اما حالا این بحث چه فائده و ثمره‌ای داره؟ حالا ما مثلا بحث کنیم آیا خروج زید به تخصیص است یا تخصص. اینجا اگر ما بگیم خروج این زید به تخصص قهرن، آثار دیگری که در مورد این فرد وجود دارد بر اون بار میشه. یه اثرش خب این است که اکرام او واجب نیست. اگر ما گفتیم این زید اکرامش واجب نیست چون جاهل است و خروجش تخصصی است، خب اولین اثر و ثمره این مطلب اینه که اکرام او دیگه واجب نیست. لکن در فرض خروج تخصصی آثار دیگری هم که برای جاهل وجود دارد بر این فرد مترتب میشه. یه سری آثار و احکام برای شخص جاهل وجود داره، مثلا این که ارشاد جاهل واجبه. اگر بپذیریم ارشاد و تعلیم جاهل واجب است، چون خروج زید بر این اساس خروج تخصصی است و ثابت شده که او عالم محسوب نمی شود، نتیجهش این است که این شخص ارشاد و تعلیمش هم واجبه. یا مثلا اگر جاهل باشد نمیتوان به او رجوع کرد و به عنوان کارشناس از او مسئله ای را پرسید و خیلی از امور دیگر. اما اگر گفتیم خروج این فرد به تخصیص، یعنی مصداق عالم هست لکن به دلایل دیگری اکرامش واجب نیست، خب اینجا دیگه قهرن اون آثار بار نمیشه. اینم ثمره این بحث. پس تا اینجا موضوع بحث منقح شد، ثمره این بحث و نزاع هم معلوم شد. حالا در مورد این که آیا در دوران بین تخصیص و تخصص ما چه باید بکنیم، برخی قائل شدن به این که خروج زید از دایره این عام خروج به تخصص است نه تخصیص. یعنی ما به اصالت العموم در مورد این فرد تمسک میکنیم، میگیم اصالت العموم اقتضا میکنه اکرام همه عالمان واجب باشه و چون این فرد از عموم اون حکم خارج شده، پس نتیجه میگیریم این اساسا عالم نیست، جاهله، لذا معتقد به رجوع به اصالت العموم شدن برای اثبات خروج این فرد به تخصص. مثالی که در این رابطه ذکر کردن، دقت بفرمایید، مربوط به غساله است. غساله اون آبی است که انسان برای تطهیر از نجاست و بعد از استعمال میخواد از اون استفاده بکنه. فرض کنید دستش خون آمده، با آب قلیلی میخواد این قسمت را تطهیر بکنه. اون آبی که بعد از تطهیر مثلا توی یه ظرفی میریزه باقی میمانه یا جایی اصابت میکنه، اون آب میشه غساله. اون وقت یه بحثی وجود داره که آیا غساله نجس نجس است یا نه. البته این به استثنای ماء الاستنجاء است، چون ماء الاستنجاء یعنی آبی که انسان برای تطهیر از بول و غائط از اون استفاده میکنه، اون یه احکام جداگانه ای داره و بحث جداگانه ای داره. این مربوط به آبی است که برای تطهیر از یکی از نجاسات خبثیه مورد استفاده قرار میگیره. اونی که بعد از تطهیر میماند این میشه غساله. در مورد نجاست غساله اختلافه. بعضی قائل به نجاست اون شدن، برخی قائل به طهارت اون شدن و برخی تفصیل دادند بین غساله اول و غساله دوم. حالا ما با این جهت فعلا کاری نداریم، اما همگان متفقند که غساله منجس نیست، یعنی موجب سرایت نجاست به چیزی که غساله با اون ملاقات کنه نمیشه. اگر فرض کنیم این غساله خودش هم نجس باشه، اما اگر اصابت کنه به لباس یا به مثلا یک شیء دیگر باعث نجاست اون ملاقی نمیشود. این حالا یک مسئله کلی است. به نظر این آقایون که در ما نحن فی قائل به تمسک به اصالت العموم برای خروج این فرد از دایره عموم به تخصص شده اند، اینها میگن ما یه عام می‌داریم که مفادش اینه کل نجسن منجس، هر چیزی که نجس است باعث سرایت نجاست به اشیاء دیگر می شود. یعنی اگر با چیزی ملاقات کنه اون را هم نجس می کنه. از این ور ما میگیم الغسالتو لا تکونو منجسه، یه دلیل خاص داریم، این را همه هم قبول دارن که غساله منجس نیست. حالا این دوتا دلیل را ما با هم میسنجیم. عام ما عبارت هست از کل نجسن منجسون، خاص ما عبارت هست از الغسالتو لا تکونو منجسه. خب حالا اگر ما شک بکنیم در مورد غساله که این که گفته شده غساله منجس نیست، آیا یه استثناء از اون عامه به این معنا که خود این گساله نجس هست و به حسب قاعده باید منجس هم باشه، اما به دلیل الغسالت لا تکون منجسه تخصیص خورده، این استثناء شده، یعنی که انه گفته شده کل نجسن منجسون الا الغساله. یه احتمال بر اساس این احتمال خروج غساله از دائره عام خروج به تخصیص نجس بودنش باعث نمی شود که این با ملاقات با چیزی اون رو نجس بکنه. احتمال دوم این که اساساً الغسالت لا تکون منجسه از این باب است که غساله شیء نجس نیست، مثل این که می گفتیم لا یجب و اکرام و زیدن، به این معناست که زید اصلا عالم نیست تا بخواد اکرامش واجب باشه. اینجا هم الغسالت لا تکون و منجسه اقتضا میکنه که غساله اساسا نجس نباشد تا بخواهد منجس محسوب شود. در این صورت خروج غساله از دائره اون عام خروج به تخصصه، یعنی میخواد بگه اصلا غساله شیء نجس محسوب نمیشه. خب پس یه عام میداریم و یک خاصی، یک دلیلی در مقابل او که هر دو احتمال تخصیص و تخصص وجود داره. این دلیلی که یک مورد از موارد شیء نجس را خارج کرده میتونه هم اخراج این مورد و این فرد اخراج تخصیصی باشد، هم میتونه اخراج تخصصی. وقت این جماعت میگویند که ما به اصالت العموم در دلیل عام رجوع میکنیم، یعنی کل نجس منجسون به عموم خودش باقی است. مقتضای اصالت العموم اینه که هر نجسی منجس باشد و نتیجه تمسک به اصالت العموم در دلیل عام این است که خروج غساله به دلیل الغسالت لا تکون و منجسه از دائره اون عام خروج به تخصص باشد نه تخصیص. نتیجهش این است که غساله دیگه نجس نیست، همانطوری که ما با تمسک به اصالت العموم در اکرم العلماء نتیجه می گرفتیم که زید عالم نیست و خروجش از عام به دلیل آن است که عالم محسوب نمی شود، اینجا هم با تمسک به عام در کل نجس منجسون عموم این دلیل را حفظ می کنیم، میگیم هیچ تخصیص و استثنایی در او وجود نداره و بر این اساس نتیجه این است که پس اگر غساله منجس نیست به این دلیل است که غساله پاکه، اساسا مصداق نجس محسوب نمیشه تا مشمول عموم کل نجس منجسون بشود. پس خروج غساله میشه خروج به تخصص. اون وقت ثمره‌ای که در اون بحث گفتیم اینجا جریان پیدا میکنه. یعنی اگر ثابت شد که قصاله مستاق نجس نیست و خروجش از کل نجس منجسون به تخصص است، آثار دیگری هم که نسبت به این میتوان در نظر گرفت، اون آثار هم مترتب میشه. غیر از منجسیت که با این دلیل نفی شده، وقتی ما این مصداقیت را نفی میکنیم، وقتی میگیم خروجش به تخصصه، پس سایر آثاری که برای این وجود داره مترتب میشه. خب اگر ما گفتیم این اصلا نجس نیست، میشه باش وضوع گرفت، میشه باش لباس را تطهیر کرد، همه آثار برش مترتب میشود. همین مطلب را در قالب یک بیان فنی‌تر هم ذکر کردند. میگن به طور کلی در یک قضیه اگر محمولش مساوی یا اهم از موضوع باشه، مثل کل انسانن حیوان، اینجا محمول اهم از موضوعه، حیوان اهم از انسانه، در این فرض عکس نقیضش هم باید صادق باشه. عکس نقیض کل انسان حیوانون عبارت است از کل غیر حیوان، غیر حیوانن غیر انسان. هر چیزی که حیوان نباشد انسان هم نیست، این هم صادقه. یا در جایی که موضوع و محمول مساوی باشند، مثل کل انسان زاه کن، عکس نقیزش عبارت است از این که کل غیر زاه کن غیر انسان، هر چیزی که زاهک نباشه انسان هم نیست، اینم عکس نقیزه. پس هرچه در هر قضیه‌ای چنانچه محمول مساوی با موضوع یا اهم از موضوع باشه، عکس نقیزش هم صادق. اینجا هم به شرح ایزند کل نجسن منجسون، اینجا محمول اهم از موضوع یا مساوی، توجه داری؟ عکس نقیزش چیست؟ هرچه غیر منجس است نجس هم نیست. کل ما لا یکون منجسن لا یکون نجسن، هر چیزی که منجس نباشد نجس هم محسوب نمیشه. خب این اگر در قصاله تطبیق بشه نتیجه چی میشه؟ اگر قصاله منجس نباشد نتیجه این است که به حکم لزوم صدق عکس نقیض قضیه، خود قصاله هم نجس نیست. این مطلبی است که بعضی از فقها به اون ملتزم شدند و گفتند در دوران بین تخصیص و تخصص در مورد یک فرد ما با تمسک به اصالت العموم در اونجا میتونیم حکم کنیم به این که این فرد مصداق عام نیست. میتونیم با حفظ عموم دلیل عام خروج اون فرد را به تخصص بدانیم. پس در دوران بین تخصیص و تخصص مقتضای اصالت العموم این است که خروج اون فرد از دایره عام به تخصص باشد، لا به تخصیص. خب حالا این دیدگاه در مقابل ادعی اون رو نفی کردن، گفتن اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست و مقتضای تحقیق هم همینه، اساسا اینجا جای تمسک به اصالت العموم نیست. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، اصالت العموم یه اصل عقلاییه، مثل اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه و امثال اینها. اینا همه در کنار هم به عنوان یه مصادیقی برای اصالت و ظهور محسوب می شوند و اینها اصولی نیستند که مثلا ما اونها رو از عقل اخذ کرده باشیم یا از شرع. بعضی از اصول متخذ از شرع، مثلا لا تنقض الیقین به شک، یا در مورد براءت شرعی اینها دلیل خاص داریم. بعضی اصول هم مستند به حکم عقل، فرضاً اصل براءت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان که یک حکم عقلی است. اما اصالت العموم یه اصلی است که نه مستند به عقل است و نه مستند به شرع، بلکه یه اصلی است که عقلا در گفتگوها و محاورات خودشون به اون تکیه میکنن و بر همون اساس با یکدیگر احتجاج میکنن. این عرض به حضور شما یک مطلب. یه مطلب دیگر هم اینجا باید در نظر گرفت و اون این که در اصول عقلاییه باید این اصل برای ما در موردش احراز بشه. اصول عقلاییه نیاز به احراز داره، یعنی ما باید احراز کنیم عقلا چنین کاری را انجام میدن، عقلا به ظهور اخذ میکنن، عقلا مثلا به اصالت الحقیقه عمل میکنن در این مورد، و الا کبرای اینها همه عقلایی است. مهم این است که ما این رفتار و بناء عقلا را احراز بکنیم، اونم به طور خاص در موردش. پس رجوع به اصول عقلاییه مبتنی بر احراز اون اصوله. تا ما احراز نکنیم که عقلا به این اصول اخذ میکنند و به اون اعتماد میکنند، حق نداریم به این اصول تمسک کنیم. همه اصول عقلایی اینجوریه، از جمله اصالت العموم. به طور کلی اصالت العموم در جایی میتواند مورد استناد قرار بگیره که ما احراز کنیم یه جایی عقلا به عموم اخذ میکنند، تا این احراز نشه ما حق نداریم به طور کلی بیایم بگیم اینجا جای تمسک به اصالت العمومه. اصل تمسک به عموم مسلمه، اینکه عقلا به صورت کلی در برخی موارد فی الجمله اگر شک بکنند به عموم عام اخذ میکنند این بحثی نداره، لکن باید ببینیم آیا همه جا این کار رو میکنن. خب شما در بحث‌های گذشته ملاحظه فرمودید در یه مواردی عقلا به اصالت العموم تمسک میکنن، مثلا اگر شک که در اصل تخصیص داشته باشن، اگر یه عام میباشه ما شک بکنیم آیا یکی از افراد این عام به دلیل مخصص خارج شده یا نه، با رجوع به اصالت العموم احتمال تخصیص را کنار میگذاریم. یا در شک در تخصیص زائد و یقین داریم مثلا زید عالم از دائره وجوب اکرام علما خارج شده، اما شک میکنیم که آیا افزون بر زید امر عالم هم از دائره عام خارج شده یا نه، اینجا با تمسک به اصالت العموم احتمال تخصیص زائد را نفی میکنیم. در این موارد هم اصل رجوع به اصالت العموم هم موردش برای ما ثابت شده است، احراز شده است. اما اگر جایی نتوانیم این را احراز بکنیم ما حق رجوع به اصالت العموم نداریم. و از جمله در ما نحن فیه، دقت بفرمایید، در ما نحن فیه بحث در اینه ما یه عام می‌داریم به نام اکرم العلماء، یک فرد از افراد به وسیله خاص از دائره عام خارج، به اصطلاح از حکم عام بیرون رفته، لا یجب و اکرام و زیده. خب ما حالا شک داریم که آیا خروج زید از شمول حکم وجوب اکرام آیا به تخصیص است یا به تخصص؟ آیا این زید عالم هست و خارج شده یا نه، اگر گفته شده لا یجب و اکرام و زیدن از این جهت است که او اصلا عالم نیست. حالا متکلم بنابه مسالهی تشخیص داده این فرد را به خصوص ذکر کنه، ولو خروجش هم به تخصص باشه. خب حالا آیا اصلا اینجا جای تمسک به اصالت العموم هست؟ آیا در دوران بین تخصیص و تخصص عقلا به اصالت العموم تمسک می کنن؟ این برای ما باید احراز بشه. اگه احراز کنیم عقلا این کار رو می کنن بسیار خوب، این میشه برای ما معتبر و همه جا می تونیم تمسک کنیم، لکن این برای ما قابل احراز نیست. خوب دقت کنید، چرا؟ خوب این به زنگاه اشکال به نظر اون بعض همین جاست. میگیم احراز نکردیم که عقلا در این موارد به عموم تمسک کنن. در مورد شک که در اصل تخصیص یا در شک که در تخصیص زائد، ما احراز کردیم که عقلا برای نفی احتمال تخصیص یا نفی احتمال تخصیص زائد به عموم تمسک میکنن، جزا مشکلی وجود نداره. اونجایی که مراد مولا برای ما مشخصه، اما اگر به این مورد که موضوع بحث نگاه بکنیم، اینجا این برای ما احراز نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم یک اصلیست عقلایی، همطور که در مقدمه اول گفتیم و گفتیم این برای کشف مراد متکلمه. در مقدمه دوم هم گفتیم این باید احراز بشه. اگر این دو تمام باشه، اون وقت میتوانیم به عموم، به اصالت العموم تمسک کنیم. لکن اینجا مراد متکلم برای ما معلومه. اصالت العموم چی رو میخواد کشف کنه برای ما؟ اکرم العلماء برای ما معلومه که معناش عبارت هست از وجوب اکرام همه عالمان. حالا یه زیدی از دائره این عام خارج شده، لکن ما نمیدونیم این خروجش از باب این است که عالم نیست یا از باب این است که عالم هست ولی واجد شرایط وجوب اکرام نیست. آیا در چنین مواردی عقلا به اصالت العموم تمسک میکنن؟ این محرز نیست. محرز نیست که در مثل چنین مواردی عقلا به اصالت العموم اخذ بکنن. و چون احراز نمیشه، پس دیگه ما نمیتونیم به استناد اصالت العموم اثبات کنیم در دوران بین تخصیص و تخصص ما حکم به تخصص میکنیم. نمیتونیم این کار رو بکنیم، چون این اساسا در مورد خود عقلا احراز نشده که این کار رو انجام میدن. پس اون چی که این بعض گفتن مبنی بر دلالت، مبنی بر جواز تمسک به عام برای اثبات خروج فرد مشتبه به تخصص، این تمام نیست. بله، فقط یک مورد رو دقت بفرمایید، می توانیم بگیم این مثلا احراز میشه، عقلا این رو احراز کرده، و اونم جاییست که در مثال گفته شده ما دو زید داشته باشیم که مردد بین زید مثلا پسر عمر است و یا و زید پسر بکر. اگر اینجا ما دو زید داشته باشیم، زید ابن عمر مسلماً عالم باشه و زید ابن بکر جاهل باشه، الان با توجه به اینکه گفته شده لایجب و اکرام و زیدن، ما شک میکنیم این زیدی که گفته شده اکرام او واجب نیست کدام یکی از این دوست؟ آیا زید ابن عمر یا زید ابن بکر؟ اگه زید ابن عمر باشه خروجش به تخصیص، اگر زید ابن بکر باشه خروجش به تخصصه، چون اساسا عالم محسوب نمیشه. حالا اینجا چه بسا بتوانیم ادعا بکنیم که در مورد زید ابن عمر اگر ما شک بکنیم اکرامش واجبه یا نه، میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم، بگیم نه زید ابن عمر هم استثناء نشده، اون عام به قوت خودش باقی است و لذا اکرامش واجب. وقت نتیجه جریان اصالت العموم در فرد اول اینه که دیگه در فرد دوم تکلیف روشن میشه، معلوم میشه اون دیگه واجب الاکرام نیست، معلوم میشه او جاهله و اکرامش واجب نیست. پس غیر از این یه مورد که گفتیم، این در حقیقت خروج از اون فرض ماست. فرض این بود عام می داشته باشیم، لکن یک فرد را خارج کردن، منتها ما نمیدونیم خروج این فرد به تخصیص است یا تخصص. اونجا گفتیم نمیتونیم با تمسک به اصالت العموم اثبات کنیم خروج تخصصی را. بله، اگر دو فرد باشن با این خصوصیتی که گفتیم، اینجا ممکنه بتوان به جریان اصالت العموم در مورد فرد اول که مصداقیتش روشنه عرض کرد. نتیجهش این میشه اون زید دوم، اون فرد دوم یه مصداق عالم و اون عام محسوب نمیشه. اینم اجمالی از تنبیه چهارم. الحمدلله رب العالمین.